آرامش ایران، ایران همیشه جاویدان.
رأس ساعت 20 برنامه سودای سیمرغ رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. این برنامه ویژه 38مین جشنواره بین المللی فیلم فجر است که توجه شما عزیزان رو به اون جلب میکنم.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مسائل فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. من امیر عباس صباغم، خیلی خوشحالم که در هفتمین ویژه برنامه صدای سیمرغ در خدمت شما هستم. صدای ما را از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. امروز در سانس اول فیلم لباس شخصی رو داشتیم، اولین ساخته امیرعباس ربیعی، و دقایقی پیش نمایش فیلم خروج ساخته ابراهیم خاتمی کیا رو کارشناسان و منتقدان سینمایی دیدن که راجع به این دو فیلم امروز با شما صحبت میکنیم. اما در بخش ابتدایی صدای سیمرغ، محسن آزاددل ما رو در جریان اخبار و حواشی جشنواره فیلم فجر قرار میده. محسن آزاددل، خیلی خوش اومدی به صدای سیمرغ. فقط سریع بگو که امروز وقتمون خیلی کمه.
من سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی سریع میریم سراغ اخبار و حواشی که امروز داشتیم توی جشنواره. خب خبر اولم در مورد فیلم خورشیده که سرانجام دیشب رسید به جشنواره و توی پاریس 400 نمایش برای منتقدان و حالا اهالی رسانه که اونجا بودن داشت و به شدت از فیلم تعریف و تمجید داره میشه. تو بخش‌های مختلف کارگردانی، فیلمنامه، بازی آقای نصیریان و حالا بازی چهره جدیدی که تو فیلم معرفی شده خیلی تعریف شنیدیم و منتظریم که ما این فیلمو ببینیم. فیلم پسرکشی آقای هادی میرکرمی تاریخ نمایشش مشخص شد توی پاریس ملت. دوشنبه بعد از فیلم خورشید فیلم پسرکشیه و بعدش اعلام نامزدها رو خواهیم داشت، یعنی یه فیلم به روز دوشنبه اضافه شد. فردا هم تو کمینی فیلم شین قراره اینجا اکرام بشه. جزو اون فیلم خارج از مسابقه بود که اضافه شد که شنیدیم که قراره که شهاب حسینی بیاد و این فیلم ببینه. متوجه که هم بازیگرش هم سرمایه گذارشه، احتمالاً شهاب حسینی گفتن که میاد و این فیلمو اینجا تماشا خواهد کرد. اتفاق غافلگیر کننده دیگه ای که افتاد، حذف فیلم خوب بد جلف دو از آرای مردمی بود که این فیلم
حتی به اندازه حذف خروج فکر کنم غافلگیر کننده نبود.
آره، با توجه واکنش گیریم، ولی با توجه به اینکه کمدی بود یه ذره عجیب بود. و یه نکته دیگه وجود داره، تو هفت فیلمی که باقی مونده، سه تا از فیلم ها بازیگرش جواد عزتی. با توجه جواد عزتی تو 3 سال گذشته جزو پولسازترین بازیگرای سینما بوده، این اتفاقا میتونه جذاب باشه. و آخرین نکته هم که میتونم بگم، در گوشی هم حالا شنیده شده که رقابت آرای مردمی بین روز صفر و شنای پروانه است که رقابت نزدیکی
توی این که میگن روز صفر اوله، درسته؟
ما هم اینطوری شنیدیم روز صفر و شنای پروانه رقابت نزدیکی دارن تو صدر جدول و به نظر میرسه بین این دو فیلم باشه.
خب ما فقط وقتمون چون خیلی کمه، من ازت خدافظی میکنم چون بخشای دیگه هم داریم با مهمانان عزیز دیگه ای. از محسن آزاددل خدافظی میکنم، بخش بعدی صدای سیمرغ رو یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم همراه شما.
جشنواره فیلم فجر. خبر.
حاشیه. نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود.
سودای سیمرغ، رادیو گفتگو.
صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. مهمانان عزیزی به جمع ما اضافه شدن، آقای رضا اورنگ، آقای محمد رضا باقری و حامد مظفری. من خیلی سریع سلام و خوش آمد میگم، یه سلام خیلی کوتاه بکنید که بحث شروع کنیم. آقای اورنگ بفهمید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
آقای باقری
سلام، شب شما بخیر باشه.
آقای مظفری خیلی خوش اومدید.
سلام، خوشحالم در خدمت شما.
آقای اورنگ بیایم، تقریبا داریم به روزهای پایانی جشنواره نزدیک میشیم و این دوره جشنواره رو چطور دیدید با حالا حواشی که داشت و حالا فیلمایی که به نمایش در اومده تا این لحظه یا فیلمایی که خارج از این برنامه پردیس ملت شما دیدید، فضای کلی جشنواره و فیلم‌ها رو چطور دیدین؟
این بارها در رابطه جشنواره صحبت کردم، الان که دیگه شروع شده آدمی بخواد ازش انتقاد بکنه درست نیست، ولی مشکل اصلی ضعف فیلم‌هاست. یه موقع است که کارشناسا یک فیلم رو نمیپسندن و میگم فیلم مناسبی نبود، ولی مخاطبای عام میپسندن. الان اکثر فیلم ها رو نه مخاطبای خاص میپسندن نه مخاطبای عام. این مشکل نه منتقداست نه مخاطب عامه، حتما فیلم ها ضعف داشته، ضعیف بوده.
اون مشکلی که قبل از جشنواره یه برنامه با هم تو سینما معیار داشتیم، گفتیم مشکل اصلی به هیئت انتخاب برمیگرده، یعنی همچنان اون حرف رو با دیدن فیلم ها دارید که خبنا. مشکل از اونجا بوده.
بله، مشکل اصلی غلیظ‌تر هم میشه. من وقتی فیلم ضعیف اینجا میبینم و بقیه دوستان میبینم، میریم سمت هیئت انتخاب. هیئت انتخاب چرا و با چه معیاری این فیلم ها رو انتخاب کرده؟ فیلمایی که حتی مخاطب عام هم نمیپسندن. این برمیگرده به هیئت انتخاب. حالا دوستای دیگه هم صحبت
بله آقای باقری شما نظرتون بفرمایید.
من ابتدا معتقدم که امسال جشنواره متنوع تری به جهت ژانر و گونه از سالهای گذشته داشتیم. فیلم های سیاسی داشتیم، فیلم کمدی داشتیم، فیلم امنیتی داشتیم، فیلم های اجتماعی مون داشت، تو زمینه های مختلف بوده و مثل یک سالهایی که فقط مثلا قصاص تم اصلی جشنواره بود یا موضوعات دیگه، این شکلی نشده که این تنوع گونه جای تشکر داره. حالا نمیدونم با برنامه‌ریزی بوده یا بدون برنامه‌ریزی. اما نکته هیئت انتخاب بعضی چیزا آدم‌ها رو غافلگیر می‌کنه، یعنی چه منتقدین رو، چه خبرنگاران رو، چه مردم عادی رو. امروز ما اینجا اکران فیلم خوب لباس شخصی رو داشتیم و خود شما هم دیدی که چقدر تشویق کردن منتقدین این فیلمو و جز معدود فیلم‌هایی بود که تا امروز در سالن رسانه‌ها تشویق شده. اما خب در غافلگیری کامل می‌بینیم که این فیلم جزء فیلم های اولی که تو بخش صدای سیمرغ هم هستن،
خود آقای ربیعی هم اعتراض داشتن،
آره قرار نگرفتن. حالا شاید که تقسیم بندی ها، این که سازنده حالا بالاخره سازمان اوج چند تا فیلم دیگه داشته و میخواستم مثلا زیاد نشه، شاید یه کارای این شکلی هیئت انتخاب کرده، ولی به جهت فنی اصلا قابل قبول نیست که این فیلم، یعنی ما بالاخره فیلم های اولی رو دیدیم که در جشنواره حضور داشتن و توی بخش مسابقه هم هستن، تو بخش اصلی هم هستن، قطعا از دو سه تا اونا خیلی بهتر بود تا اینجا از همه نظر.
نظر حامد مظفری هم بپرسین.
منم مثل آقای اورنگ فکر میکنم هیئت انتخاب امسال یه اشتباه خیلی بزرگ کرد. درست آقای باقری درست میگن که تنوع ژانری داریم، ولی از نظر کیفیت به مراتب نسبت به سال قبل محصولات با کیفیت زیر حد متوسط فراوانی ما تو جشنواره میبینیم. درسته مثلا رفتن یه فیلم ترسناک، یه فیلم دلهره آور آوردن، ولی فیلمی آوردن که از سریال های ترسناکی که تو شبکه خانگی عرضه شده به مراتب کیفیتش پایین تره.
خب یه سوال اینجا، به نظرت فیلم های بهتر از این بوده که وارد نشده یا نه واقعا بضاعتمون همینه؟
به هر حال با توجه به اعتراضات اون کارگردانه که حضور ندارن وقتی رصد میکنیم فیلمایی وجود داره. حالا نمیدونم من میتونم
آره بگید اگه فیلم های دیگه ای
مثلا مطمئنن اگر فیلم مجبوری ما آقای دورمیشیان میومد از دو سوم این فیلم ها کیفیتش بالاتر.
دیدین فیلمو؟
بله من فیلمو دیدم. اگه فیلم عنکبوت میومد از نصف این فیلم ها کیفیتش بالاتر بود. حتی فیلم آیه تبریزی با این که هنوز کامل نشده نسخه رافکاتش رو من دیدم باز به مراتب از این فیلم.
من فیلم آقای تبریزی رو ندیدم ولی اینجا فکر کنم با توجه به سابقهش بتونم باید مخالفت کنم.
نه من راجع به فیلم جدیدش میگم، فیلم قبلیش منم
میگم با توجه به فیلم های قبلیش
به
خیلی بعیده.
یه سری فیلم هنر و تجربه ضد مخاطب به نظر من یه پله بالاتره. به هر حال اینجا جشنواره فجر، جشنواره فجر توی سینمای مردمی باید بلیت بفروشن دیگه. درسته وقتی واسه فیلم آیه تبریزی بخوام بلیت بفروشم مخاطب بیشتری میاد تا یه کارگردان نه تجربه گرا، یه کارگردان در واقع شبه روشن فکری که اصلا مشخص نیست هدفش از فیلم سازی چیه.
پسرکشی هم دیدی؟
بله پسرکشی هم به شدت فیلم خوش ساخت، کلاسیک، داستانگو، معمایی، پرتعلیق، پرگره و خیلی باعث تعجبه که فیلمو با 4 روز تأخیر آوردن توی جشنواره، هنوزم توی سینمای رسانه نشون ندادن. خیلی عجیبه.
البته گفتش که محسن آزادل تو بخش قبلی گفتش که فکر کنم روز یک شنبه به نمایش در میاد. خب آقای اورنگ حالا چیکار کنیم که اینجوری نشه دیگه واقعا؟ یعنی ما همچنان باید هر سال، چون سالای پیشم این بحث هیئت انتخابو مطرح کردیم دیگه، یعنی وقتی جشنواره برگزار میشه و تو طول سال میایم اکران رو میبینیم، فیلمایی که تو جشنواره نبودن هم به نمایش در میام میگیم آقا این فیلمه که مثلا بهتر بود که میومد توی جشنواره، چیکار بکنیم که این اتفاق نیفته؟
ما باید به یه جمع‌بندی برسیم مثل جشنواره‌های معظم دنیا. شما دیدی جشنواره کن هیئت انتخابش هر سال عوض بکنه، برلین عوض بکنه، مدت‌ها میمونن اینا تجربه پیدا میکنن و فیلم‌ها رو میشناسن. خیلی کم اتفاق میفته که فیلم بد بیاد مگر اینکه سیاست خود جشنواره باشه. این الان مثلا هیئت انتخاب اعضاش گفتن که ما بعضی از فیلم‌ها رو به خاطر نام آدم‌ها آوردیم. این اشتباه بزرگیه. الان آدم‌ها که میگن به عنوان نام آوردن اینجا ضعیف‌ترین فیلم‌ها رو داشتن. چرا باید اینطوری باشه؟ الان خب آقای حاتمی کیا از احترامش هم واجبه ولی واقعا فیلمش خیلی فیلم ضعیفیه.
البته باهاتون مخالفت می‌تونیم بکنیم.
بله شما همه می‌تونن مخالفت بکنن. اگر وقت باشه دلایل فنی آدم میگه دلایل فنی
اگه میتونید خیلی کوتاه با هم بحث داشته باشید. حامد مظفری هم فیلمو دیده باشه بخواد وارد گفتگو بشه ما استقبال میکنیم، فقط خیلی کم چون شاید خیلی نتونیم وارد جزئیات فیلم بشیم.
اولین چیزی که داره میینه یه سری صحنه های پراکنده، یعنی بین حزب و واقعیت فیلم مونده. یه موضوعی شروع میکنه، یه قابندیای نسبتا خوبی داره، حتی یه بخش فیلم زاپاتا هم انتخاب میکنه تو فیلمش میاره، ولی فیلم پراکنده اصلا کنار هم نمیشه. نمیشه
این پراکندگی رو یه ریزه در حد یکی دو خط بیشتر میگیم
از صحنه‌ای که داری کنار تو خونه دارن آب جمع میکنن، بعد هلیکوپتر رئیس جمهور میاد، بعد یه دفعه نمیدونم آب سمی میاد، بعد درگیری اونجا شروع میشه، بعد یه دفعه یک شهید نمیدونم کجا میارن.
شهید خب پسر اون فرده پسر که مرزبان دیگه خیلی مشخصه که
پسر داره به عنوان داوطلب میره. کدوم مرزبان دیگه داوطلب باشه؟
مرزبان داوطلب هم داریم عجیب نیست.
به عنوان یک سرباز میره
یا سرباز بوده دیگه. سرباز داوطلبی که دوست داشته در آره مرز باشه.
اگر به عنوان سرباز بیاد، اگر به عنوان کادر بیاد، اگر به عنوان نیروی مردمی بیاد قابل قبوله. ما خارج از این که نداریم که حالا شاید مال یه موقعیت دیگه بوده.
حتی فکر کنم فیلمو با دقت نگاه نکردی.
خیلی با دقت نگاه کردم، نقدم راجبش نوشتم.
نه چون که اون سرباز مشخصه که سربازی هستش که خودش انتخاب میکنه مرزبان باشه، علارغم این که با توجه به سابقه رزمندگی پدرش میتونسته معاف بشه و پدرش به این اصرار داشته.
اینا رو شما دارید از خودتون میگی. تو فیلم چیه؟
نه تو فیلم هست.
نه تو فیلم یه صحنه خدافظی.
آقا فقط داستان رو یه وقت لو ندین، خدای نکرده. من همینو فقط میگم.
تو فیلم بقیه‌اش
با خودتون.
شما یه خدافظی میبینید، یه بوسه بعد درس پدر دیگه چی میبینید شما؟
نه دیالوگ داره.
نه هیچی نه.
البته من شنیدم این سرباز مرزبان نبوده، تو فیلمنامه اولیه مدافع حرم بوده. به هر حال یه سری اتفاقات خاص تو کشور ما تو چند ماه اخیر رخ داده، تغییر دادن در واقع عین صحنه، تغییر پیدا کرده کاراکتر. شاید یک دلیل این که شما فکر میکنید فیلم پرش داره همینه. شاید اگه مدافع حرم بود باورپذیرتر میشد.
اصلا بحث پرش نیست. من میگم یه اتفاق مهم افتاده. آب سمی اومده مزرعه ها رو از بین برده. یه آدمای روستا زحمت کشید دچار دردسر شدن. مشکل از این بزرگتر که نیست.
دقیقاً پسر باید تو وضعیت کنار پدرش باشه، اون در واقع خدمت
اووردنش تو اون لحظه. ببینید ما یه دفعه می‌خوام یه قضیه رو تقلیزش کنیم، ولی انقدر قلیزش می‌کنیم میگه تعاوور میشه دیگه. اون مشکل خود مشکل بزرگی بود.
درسته. من البته آقای سباقی نکته‌ای باید اشاره بکنم، برمیگردم صحبت ابتدایی آقای اورنگ. ببینید به نظرم که وزارت ارشاد، سازمان سینمایی و هیئت انتخاب همه با هم دیگه دارن ملاحظه کاری میکنن. شما میبینی وقتی یک کارگردان صاحب نامی که اتفاقا فیلم خوب ساخته، امروز که همه خورشید رو دیدن میگن فیلم بسیار خوبی است، ولی بالاخره ما اینجا قوانین جشنواره میگه که آقا هیئت انتخاب باید فیلم کامل رو ببینن، نه 70%، 80%، 90%. فیلمی که تا پریروز، تا پس پریروز داشته فیلم برداری میشده، هیئت انتخاب چی رو دیدن انتخاب کردن؟ نام آقای مجیدی خوب اشکال نداره، ما بگیم یه سری کارگردان کردیت دارن، هر چیزی خواستن به جشنواره ارائه بدن و پخش بشه. از اون طرف برمیگردم به صحبت اولیه خودم، ما فیلم لباس شخصی رو میبینیم که در بخش مسابقه نیست. چرا؟ چون که اوج مثلا سه تا فیلم دیگه داره، اینا دیگه حالا مثلا فیلم اولیه بذاریم کنار. این به نظرم
یه جور سهمیه قائل شده.
آره، این رویه درستی نیست و تا وقتی که این رویه در سینمای ایران و در جشنواره ادامه پیدا بکنه شاید همین اتفاقات هستیم. و اگر که ملاحظه کاری ها رو بزنن کنار، بر اساس نص همون قانونی که خودشون نوشتن عمل بکنن و به اون هم پایبند باشن، به نظرم جشنواره بهتری خواهیم داشت.
من حامد مظفری میدونم خیلی روی سهمیه بندی ها کار میکنه، یعنی تو سایت خودش اخباری که میخواد بزنه، چه موقع اعلام اسامی، چه موقع جوایز و اینا، این سهمیه بندی رو میگه. واقعا اینجوریه حامد؟
اتفاقا حرف آیه باقری کاملا درسته.
میگم دیگه، میگم سهمیه بندی رو داریم دیگه،
تحت تاثیر در واقع نام بزرگی کاملا مشخصه. فیلمه تو هفته پیش درگیر فیلم برداری بودن، ولی مدت ها پیش اسمش اعلام شده. بعد فیلمایی که آماده بودن یه ماه پیش نسخه کامل دادن، اومدن توی رزرو قرار گرفتن. بعدم خب به هر حال درسته که خلاف قوانینه، ولی مشکل اینه که دوستان وقتی فراخوان آیین‌نامه را می‌نویسن، همه چیزو می‌نویسن، بعد آخرش می‌نویسن تفسیر قوانین به عهده دبیره. یعنی هیچ کس دیگه چیزی نمیتونه بگه. یعنی این قوانینی که خود دبیر نوشته، هر کدومشو بخواد به خاطر بند آخر میتونه چیکار بکنه؟ وتو بکنه. یعنی این جشنواره چه فراخوان داشته باشه چه نداشته باشه، در نهایت اون دبیره که تصمیم میگیره کدوم فیلم بیاد.
این جشنواره اصلا یه اساسنامه منسجم نداره. من بارها خدمت آقای سباق بودم، جای دیگه هم گفتم.
بله.
چطور میشه شما برای یه جشنواره اساسنامه داشته باشی بعد هر سال دوچار تغییرات بشه؟ اگر اساسنامه منسجم و مصوب باشه، دیگه با اومدن دبیر و رفتن اینقدر تغییر نمیکنه که دبیر که نمیتونه اعمال نفوذ بکنه که آقا
من خیلی عذر میخوام صحبت رو قطع کنم، چون این بخشمون وقتش تموم شده. ان شاءالله تو بحث‌های جنبندی که ما بعد از جشنواره فیلم فجر در سینما معیار داریم، حتما مفصل توی زمان کافی راجع به این مسئله صحبت میکنیم. خیلی فقط کوتاه در حد اسم بردن فیلمایی که حالا تا الان به نظرتون فیلم‌های خوبی بودن و فقط نام ببرید برامون.
من تونستم دو تا فیلم ببینم. فیلم خروج رو دیدم روز سه. از هیچ کدوم فیلم‌ها خوشم نیومد، چون مشکل فیلمنامه داشتن شدید، مشکل شخصیت
داشتن. اصلا بقیه هم می‌دیدید خوشتون نمیومد دیگه، چون دو تا الان.
آره، چون روز صفر خیلی هم تعریف کردم، من به خاطر تعریف بچه‌ها اومدم، دیدم دوچار آشفتگی خیلی خیلی شدیدیه. یه قهرمان پروری درست کرد، یه قهرمانی که مثل نزول ائمه تیول ارض داره، همه جا حضور داره، کرمان، کابل، برلین، اونم در کسری از ثانیه. امیدوارم دیگه این اتفاقا نیفته.
خیلی ممنون حامد مظفری.
من راجع به فیلم ها در واقع نظرم کاملا در خلاف نظر جناب اورنگ. فیلم روز صرف به لحاظ تکنیکی به هر حال استانداردهای سینما ایران ارتقا داده. درسته که ضعف دراماتیک داره، ولی از نظر پروداکشن انصافا کم نذاشته. کنارش هم فیلم درخت گردوی محمد حسین مهدویان ادامه منطقی همون راهیه که در واقع با آخرین روزهای زمستان شروع کرد، حالا اینجا کامل به شکوفایی رسیده. فیلم شنای پروانه هم فیلم متوسط به بالایی از نظر مضمونی، یه ذره گرفت و گیر داره، یعنی یادآور یه سری از فیلمایی است که ما اخیراً دیدیم. ولی از
نظر سه فیلمی که توی آرای مردم میرن میگن بالاترین آمار رو دارن.
بله، همین خوشبختانه این مایه امیدواریه، یعنی میتونیم به آرای مردمی هم امسال اعتماد کنیم.
درسته. آقای باقری شما؟
من از چیزایی که تا امروز در سالن رسانه پخش شده، شنای پروانه، روز صفر، خوب بد جلف و عرضم به خدمت شما که لباس شخصی خروج رو دوست داشتم و فیلم‌های قابل توصیه‌ای برای تماشا هست.
خیلی خیلی ممنون. یه بخش‌هایی از فیلم لباس شخصی رو میشنویم و برمیگردیم. مهمانان عزیز دیگه‌ای به جمع ما اضافه میشن. من با هر سه مهمان عزیزمون تو این بخش خدافظی میکنم.
شاید ساختار اطلاعات رو بدین، ولی باید برای توضیح. بعد از انقلاب سه گروه در برابر خواسته مردم ایستادن: راست، التقاط، چپ. راست یعنی سلطنت طلبان، التقاط هم مسلمانایی که قاطی کردن مثل مجاهدین، امت، فرقان. و اما میمونه چپ، یعنی بخش ما، ایدئولوژی های مارکسیستی مثل اتحادیه کمونیست ها، رنجبران، پیکار، چریکای فدای خلق و حزب توده. برای همه اینا من نیروی عملیاتی کافی دارم. حزب توده تا حالا باش مشکل عملیاتی نداشتیم، مشکل امنیتی هم نداشتیم. اهل مطالعه. یه نفرم میخوام که 24 ساعت وقتشو بذاره رو حزب توده.
که منو بهتون معرفی کردن که قبلا باشون کلکل داشتم.
برادر یاسر، شما امتیازای زیادی دارین. ولی یه نکته است که منو نگران کرده.
چی؟
اینکه گفتی به خاطر عقیدت اینجا.
نباشم. شما از من چی میخواین؟
اینکه طبق مقررات رفتار کنه. و بگی چشم. بلدی بگی چشم؟
بله چشم.
صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. مهمان عزیزی به جمع ما اضافه شده. بخشای از لباس شخصی رو که شنیدید جناب آقای توماج دانش بهزادی از بازیگران این فیلم کنار ما اومدن که بهشون سلام و خوش آمد میگم.
درود بیکران به شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستن شاد و تندرست باشن.
آقا از لباس شخصی بگین.
بله، لباس شخصی به نظرم فیلم جسور خوب ولی متاسفانه مورد کم مهری هیئت انتخاب واقع شد. من امروز توی سینما رسانه با روزنامه‌نگاری عزیز فیلمو دیدم، خیلی فیلمو دوست داشتم و حتی بعضیشون جلوی دوربین اعلام کردن که با اختلاف نظر ما بهترین فیلم جشنواره است.
از مراحل ساخت فیلم هم میگید کی به پروژه اضافه شدین اصلا؟
بله، ما 6 ماه فیلم کلن طول کشید، 3 ماه پیش تولید و 3 ماه فیلم برداری، روزی 11 ساعت 3 ماه تو گرما تمرین میکردیم. من از ما اولاش وارد پروسه شدم و تا الانم که دیگه در خدمت شما هستیم.
راجب شباهتش، حالا من از دوستان میشنیدم که خیلی مقایسهش میکنم با ماجرای نیمروز. اون فیلمو دیده بودی؟
بله 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 بله.
اصلا اگه بخوای الان مقایسه بکنی لباس شخصی رو با ماجرای نیمروز.
ببین من میخوام اینجوری بگم، ژانر سیاسی تو سینمای ایران یه کودک نوپاه و ژانر سیاسی یه مؤلفه هایی داره، مخصوصا ما هم داریم یه دهه مشترک میپرزیم. آقا از آسمون که نمیتونیم یک چیز از حتما صحنمون یه جایی میره جلو آدم ها و این اتفاقا به معنی این که ما آگاهانه رفته باشیم گرته برداری کنیم اینجوری نیست. ناخودآگاه فضای دوتا فیلم و جایی که داره اتفاق میفته،
طراح صحنه تون مشترک. فکر کنم شاید یکم به خاطر اون باشه،
صحنه مشترک، لوازمی هم که استفاده کردیم، مثلا میزی که وجود داره شاید تو یه سری صحنه مشترک بوده. ولی به نظر من تو ساخت محمد حسین مهدویان، من خیلی فیلمساز قدریه، ولی از لحاظ جنس نوع فرمال فیلم، یعنی نگاهشون که تو دکوپاژ، توی کادربندی هاست، حتی تو شخصیت پردازی، حتی جنس بازی ها، به نظرم خیلی با هم دیگه فرق میکنه.
خب این فرقه رو یکم بیشتر میگی؟
آره حتما.
یا مثلا اگه نکته مثبتی ماجرای نیمروز نسبت به لباس شخصی داره یا برعکس لباس شخصی نسبت به ماجرای نیمروز داره؟
میخوام مقایسه کنم کدوم بهتره.
کلی که نمیخوام مقایسه بکنیم. اگه تو حالا بخشای مختلف تو جزئیات میخوام
ببین، مثلا دوربین ما اتفاق خیلی نزدیک نمیشه، تله نداریم، دوربین رو دست نیست، میدونی چی میخوام بهت بگم، حرکت دوربین ما خیلی کمه، مدیوم داریم، دکوپاژ هایی که میشه دکوپاژ هایی که اصلا زوزنقه از ترکیبی دکوپاژهای پیچیده تو جنس بازی، مثلا فرض کن خود من که فرمانده اطلاعات بخش چپ هستم، سعی کردم از کلیشه های رایج که مثلا فرمانده همه مهربان و آروم و فلانن فاصله بگیریم، سعی کردیم. و مهمترین مسئله فیلمنامه است. فیلمنامه ما به نظر میاد که فیلمنامه عجیب و غریبیه، بسیار فرم و ساختار قوی داره و باعث شده که فیلم به نظر من خودش رو نشون بده. یه زمینی داریم که این فیلمنامه خودش رو خیلی خوب با ما تونستیم تو این زمین خوب بازی کنیم.
خودتون راجع به حزب توده مطالعه داشتین؟
ببین من بسیار این گروه های مارکسیستی رو خوب میشناسم. بالاخره فضای مارکسیستی قبل از انقلاب جزء فضایی بوده که خیلی خوب هم اصلا به جریان انقلاب خیلی کمک کرده. بالاخره تو هر خانواده ترکشی داریم از جهان مارکسیسم. من عموم تو سیاه‌کل اعدام شده، پدرم 7 سال زندان سیاسی بوده، اونا البته فدای خلق بودن. خیلی خوب این فضا رو می‌شناسم. اسم من توماج و اینا همه چیزی که من
معنیشم بهمون میگین؟
توماج یعنی با تجربه، آگاه. به چرم دباغی شده میگن تو مارچ لقبه. خیلی 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 خوب این فضا رو میشناسم، برای اینکه خب خانواده من همه مادر پدر عمو دایی همه درگیر فضای
پس سلسل. امیر عباس ربیعی اومده سراغ اصل جنس به قول معروف.
بله دقیقا.
بازیگرای دیگر هم همین جوری مثل شما با قضیه نزدیک بودن
نه
یا نه؟
نه واقعا نه، بقیه هیچ کدوم
به بقیه کمک هم میکردی در
در مورد
چون فکر میکنم تشریح اون فضا و اون روزگار و اون ایام به نظرم خیلی کمک میکنه به باورپذیر شدن فیلم.
مهمترین تفاوتی که آدمای قدیم با ما دارن میدونی چی؟ مخصوصا تو فضاهای انقلابی حزبی یه آرمانگرایی و ایدئالیستی در اینا بچه‌ها وجود داره و یه شعله‌ای در درونشون هست که این شعله انگار همیشه فروزانه. یعنی الان ولی ما 40 سال گذشته از انقلاب به نظرم شعله ذره فروکش کرده. بیدار شدن این شعله احتیاج به سعی و تلاش زیاد
با این فیلم‌ها به نظرت این به اصطلاح شعله فروکش کرده دوباره شعله ور میشه؟
من واقعا به اینش خیلی حالا زیاد امیدوارم بشه، ولی مهمترین چیزی که این فیلم داره به نظرم فیلم سینماست. یعنی فیلم نامه خوب داره، ساختار خوب داره، بازی خوب می‌بینی، دکوپاژ خوب می‌بینی، صحنه خوب می‌بینی، فارغ از فضای ایدئولوژی که به نظر من جزء تو فیلم‌های سیاسی ما فیلم جسور شجاع و بی‌طرف، یعنی تا اون جایی که امکان بوده تو امیرعباس ربیعی.
من البته رو این بحث دارم، حالا البته وقتمون کمه نمیشه. واقعا فیلم سیاسی باید بی‌طرف باشه؟
نه.
اصلا
نه،
چون اینو خیلی‌ها میگن.
مثلا از چه جهت میگن بی‌طرف؟ حتما امیرعباس ربیعی یک نیاز ایدئولوژیک داشته این فیلمو ساخته. بی‌طرف از این منظر که نخواسته در بدمنای ما، فضای آنتاگونیستی ما بخواد غلوی بکنه یا فارق از، یعنی یه دیوی از بچه‌های اونور نشون بده که با واقعیت همخوان نباشه. اینجوری نیست. یعنی سعی کرده اونا رو در همون فضایی که هستن به همون شکلی که بودن روایت کنه، بدون اینکه بخواد قضاوت اخلاقیشون بکنه.
خیلی دوست دارم راجع به حضور ابراهیم حاتمی که حالا به عنوان مشاور ما تو تیتراژ دیدیمش، پشت صحنه هم اومد، موقع فیلم برداری هم حضور داشت، حالا
هر نقش ما خیلی دلمون می‌خواست که ایشون حضور داشته باشه، نداشتن، ولی توی خلوت مثل این که درباره نوع توی فضای کارگردانی خیلی با، یعنی از لحاظ مشاوره‌ای با خود آقای ربیعی این کارو می‌کردن، نه تو فیلمنامه و محتوای کار دخالتی داشتن ایشون، نه تو حتی سر چیز اومدن، ولی با خود آقای ربیعی مثل این که با هم دیگه زلفی گره زده بودن با هم
بیشتر که حضورش تبلیغاتی نبوده که.
نه
که حالا بخواد درست. اگه نکته پایانی داریم که راجع به این فیلم لباس شخصی میشنوید.
من از مخاطبین محترم امیدوارم که بیان توی اکران عمومی فیلمو حمایت کنن. علتش به دلیلی که ما اجازه بدیم گونه‌های دیگه سینمایی هم دیده بشه و این به نفع سینما، به نفع مخاطب و به نفع هنرمند که ما گونه‌های متفاوت و مختلف داشته باشیم. سپاسگزارم از همه کسایی که توی این فیلم، واقعا پروژه سختی بود، از بچهای پشت صحنه جلوی صحنه ممنون و خیلی خوشحالم که تو این فیلم بازی کردم.
ممنونم، برای شما آرزو موفقیت میکنم و فیلم لباس شخصی. خدا نگهدار. وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. مهمان خیلی عزیزی به جمع ما اضافه شده، جناب آقای رامین پوریمان از بازیگران فیلم خروج. آقای پوریمان خیلی خوش اومدید به صدای سیمرغ از رادیو گفتگو.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت تک شنونده‌های درجه 1 شبکه درجه 1 گفتگو، در خدمتم.
خب آقای پوریمان، من با دوستان داشتیم صحبت میکردیم بعد از اتمام فیلم خروج، گفتم جدای از خود فیلم و حالا اتفاقاتی که توی فیلم میفته و قطعا هم الان نشست مطبوعاتی داغی خواهد داشت این فیلم، ما خیلی از بازیگران قدیمی رو میبینیم دوباره که اصلا مدت ها ندیده بودیمشون.
بله،
آقای آتش تقی‌پور، آقای محمد فعلی،
آقای غریبیان.
آقای غریبیان رو حالا خب یکم دیده بودیمش.
آقای غریبیان الان 8 سالی که بازی نکرده.
این دوستان خیلی قدیم تر بودن. بله، از بله، حضورشون بله، رو پرده بله. سینما از اصلا کل پروژه خروج بگین و اینکه چطور به کار دعوت شدین و ابراهیم حاتمی‌کیا شما رو انتخاب کرد.
عرض شود که شهریور ماه بود که از دفتر آقای حاتمی‌کیا بهم زنگ زدن رفتم یکی دوبار تمرین کردیم، خوش آمد از داستان. این واقعیه، این ماجرای خروج مستنده. اینجا به شنونده‌هاتون من توضیح بدم که ما وقتی میشینیم همینجوری دروازه همسایه‌ها میان سلام علیکم و فلان و اینا گپ میزنیم. ببخشید دیگه از یک کمی از بحث خارج. سلام خانم،
خوشحالم. البته فضا رو خیلی طبیعی‌تر و رئال‌تر می‌کنه آقای
طولی. بله دیگه، آره. عرض شود که بعد خوش آمد از ماجراش، مخصوصاً که